از عامل‌های موجود مشکلات ایشان عنوان می‌گردد. یافته‌های این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بیشترین مشکلات دانش آموزان مشکلات شخصیتی آنان است. در جستجو برای یافتن علت‌های بروز مشکلات شخصیتی در بین عامل‌های شخصی چون سین، جنسیت، ترتیب تولد، وجود نقص عضو و وضعیت تحصیلی و عامل‌های خانوادگی چون تعداد افراد خانواده، سرپرست خانواده، ویژگی‌های مربوط به هر یک از پدر و مادر، یعنی وضعیت حیات، سین، میزان تحصیلات، نوع شغل، درآمد ماهانه و ازدواج مجدد و همچنین حضور دیگر افراد در خانواده، روابط والدین با یکدیگر و با فرزندان بیشترین تأثیر را در بروز مشکلات شخصیتی نوجوانان دارد. اسلام تأثیرات خانواده در تربیت فرزندان را مهم می‌داند و سلامت جامعه را در گرو خانواده سالم تعریف می‌کند، زیرا خانواده سالم فضای امنی را برای همسر و فرزندان فراهم می‌آورد و فرزند را برای ورود به جامعه آماده می‌سازد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، در این لحظه برنامه روزانه را خواهید شنید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. گردشگری بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب می آید و امروز به قدر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز می نامند. گردشگری روستایی یکی از شاخه های مهم و پرطرفدار در صنعت گردشگری و یکی از فرصت هایی است که می توان علاوه بر منافع اقتصادی زمینه های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را پوشش دهد. گردشگری روستایی به طور ساده با عنوان مسافرت به نواحی روستایی تعریف می شود، اما محققان بر این عقیده اند که موضوع بسیار پیچیده تر از این است و فعالیت های مبتنی بر طبیعت، جشنواره های خاص، جاذبه های مبتنی بر جامعه بومی، فعالیت های کشاورزی و سوغات ها و صنایع دستی را هم در بر می گیرد. از آثار مثبت گردشگری روستایی میتوان به توسعه روستاها، بهبود زندگی مردم روستا، اشتغال در مشاغل مربوط به گردشگری و افزایش درآمد را نام برد. در عین حال باید مراقب آثار منفی این پدیده مانند آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، تخریب محیط زیست و به طور کلی آسیب‌های ناشی از تجمع گردشگران نیز بود. روستاهای ایران جز پرطرفدارترین و زیباترین جاذبه های گردشگری ایران هستند. این روستاها علاوه بر داشتن یک طبیعت بکر و زیبا، مردم خونگرم و مهمان نواز هم دارد و بازدید از این روستاها سبب آشنایی با فرهنگ و ادب و رسوم مردم محلی این مناطق می شود. تمام تمدن های بزرگ امروزی در گوشه و کنار دنیا از روستاهای کوچک و با مردمان ساده زیست آغاز شده است. در کشور ایران نیز روستاهای از گذشته نقش تعیین کننده در کشور داشتند و سبب ادامه زندگی در شهرهای بزرگ شدند. روستاهای ایران علاوه بر داشتن فضای زیبا، مردمان خونگرم، ساده دل دارند و سفر به روستاهای ایران برای هر کسی جذابیت های گوناگون دارند. روستاهای معروف ایران که ویژگی های جذب گردشگری را دارند بسیارند که برخی از آنها عبارتند از روستای ماسوله گیلان، روستای ابیانه اصفهان، روستای فلبند مازندران، روستای زیارت گلستان، روستای میمند کرمان، روستای ورکانه همدان، روستای اوروماتخت کردستان و روستای کندوانی آذربایجان شرقی. اما نخستین روستای ایران که در فهرست جهانی روستای گردشگری ثبت شد، روستای جهانی در 60 کیلومتری تبریز با نام کندوان است که سالانه گردشگر زیادی را از سراسر دنیا برای دیدن زیبایی و جذابیت هایش به خود جلب می کند.
میخوام ببرمتون به یه روستای صخره‌ای و اسرارآمیز که در پای دامن کوههای آتشفشانی سمند جا خوش کرده. تو کل دنیا علاوه بر روستای کندوان دو روستای صخره‌ای دیگه‌ای هم وجود داره که یکی از اونها در شهر کاپادوکیا ترکیه و دیگری در روستای داکوتای آمریکاست. اما با این تفاوت که فقط در روستای کندوانه که زندگی داخلش جریان داره. این روستا بر اثر فعالیت‌های آتشفشانی و گدازه‌های رشته کوه‌های سهند به وجود اومده و قدمتی حدوداً 3000 ساله داره. داخل این خونه ها شبیه به سایر خونه هاست. اتاق نشیمن، اتاق خواب، آشپزخونه، خلاصه این که همه چی داره و باید بگم که آب و برق این خونه ها هم برقراره. خونه ها تو تابستون اونقدر خنک هستن که نیازی به وسیلی مثل کولر و پنکه نداریم. به همین دلیله که سفر به کندوان در تابستون گزینه بسیار خوبیه. تو فصل زمستون هم داخل خونه ها گرمه گرمه و دیدن منظره برفی تو این روستا زیبایی های خاص خودش رو داره. بنابراین برای سفر به این روستا هیچ کمبودی رو احساس نمی کنیم. نشاط و صفای روستا، مردمان محلی خونگرم و مهربونش، سوغاتی های خوشمزه و متنوعش و آب زلال و معدنی با خاصیت درمانیش همه و همه دلایلی هستند که گردشگران را از سراسر دنیا به این روستا دعوت میکنه. از اونجایی که کندوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در غرب کشوره، امکاناتی رو هم برای مهمون‌ها و گردشگرانش فراهم کرده. این روستا در فاصله 65 کیلومتری شهر تبریز در میون دره‌ای در کنار رودخانه کندوان قرار داره و اگر سریع‌تر می‌خوای به مقصد برسی با هواپیما به تبریز برو و از اونجا با ماشین یا اتوبوس راهی کندوان شو.
با تازگی 25مین اجلاس مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در تاشکند پایتخت کشور ازبکستان برگزار شد. در این اجلاس روستای کندوان واقع در استان آذربایجان شرقی ایران به عنوان برترین روستای گردشگری جهان به ثبت رسید. امسال 8 پرونده از روستاهای ایران به سازمان جهانی گردشگری ارائه شده بود و در نهایت روستای کندوان به عنوان نخستین روستای ایران در فهرست بهترین دهکده جهانی گردشگری ثبت شد. شبکه بهترین دهکده گردشگری از سال 2021 با هدف تبدیل شدن به بزرگترین شبکه روستایی جهانی راه‌اندازی شده است. امسال 74 عضو جدید به این شبکه افزوده شد تا اعضای این شبکه منحصر به فرد به 190 روستا برسد. از جمله اهداف انتخاب بهترین دهکده گردشگری تبدیل گردشگری به محرک توسعه روستایی و رفاه روستاییان و همچنین ارتباط روستاهای جهانی با یکدیگر و به اشتراک گذاشتن تجربیات است. در حاشیه این مراسم زوبر پلاکشویلی دبیر کل سازمان جهانی گردشگری گفت گردشگری میتواند نیروی قدرتمندی برای فراگیری توانمندسازی جوامع محلی و توزیع منافع در مناطق مختلف باشد. اجرای طرح روستاهای جهانی برای قدردانی از مناطقی است که ظرفیت گردشگری خود را به عنوان کاتالیزور برای توسعه و رفاه استفاده کردند. توسعه پایدار و استفاده از روش‌های بومی برای افزایش رفاه و مبارزه با کاهش جمعیت. روستای کندوان در شمال غرب ایران در خانه‌های کلاقندی و مناظر زیبای طبیعی ظرفیت بسیار بالایی در توسعه اقتصاد روستایی دارد و حالا با این انتخاب این ظرفیت چندین برابری شده است. گفتنی است که تنها 3 روستای صخره‌ای در جهان وجود دارد که یکی از آنها کندوان است. 2 روستای دیگر در کاپادوکیای ترکیه و داکوتای آمریکا قرار دارند و یکی از مهمترین تفاوت‌های کندوان با آن دو در پویایی و زندگی محلی است. در حالی که در 2 روستای دیگر صخره‌خیز خالی از سکنه هستند، کندوان تنها روستای صخره‌خیز زنده جهان به شمار می رود که بیش از 100 خانواده در آن زندگی می کنند. روستای کندوان در 62 کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی و در نزدیکی شهر اوسکو واقع شده است. بنابر ادعای برخی باستانشناسان، قدمت روستای کندوان به دوره‌های پیش از اسلام برمی‌گردد. اما بر طبق شواهد تاریخی، اولین ساکنان کندوان در قرن 7 هجری یعنی در زمان حمله مغولان به ایران در این روستا ساکن شدند. در این باره گفته می شود که زمان حمله مغول به روستای بلوره اهالی آن روستا خودشان را به منطقه کندوان رسانده و در حفره های داخل کوه ساکن شدند. حفره هایی که اکنون خانه های کندویی شکل این روستایی را در تپه های مخروطی با ارتفاع بیش از 40 متر تشکیل دادند. درون هر مخروطه بین 2 تا 4 طبقه خانه ساخته شده است. کندوان از دیدگاه های مختلف از جمله باستانشناسی، زمینشناسی، آبشناسی، صنایع دستی و گردشگری مهم و قابل توجه است. این منطقه به علت داشتن جاذبه های مختلف از جمله خانه های صخره‌ای و جاری بودن زندگی عادی در آنها، آب و هوای مطبوع، محیط و طبیعت بسیار زیبا، باغات وسیع میوه، لبنیات و عسل مرغوب و رودخانه سرچشمه گرفته از کوههای آتشفشان سهن و تعداد چشمه های آب معدنی طبیعی از جمله قطب های گردشگری در ایران و استان آذربایجان شرقی محسوب می شود. یکی از بزرگترین جاذبه های توریستی این دهکده زیبا اقامتگاه های بومگردی و همچنین هتل پنج ستاره لاله کندوان است. هتلی که سومین هتل صخره جهان است و باعث شد تا توریست های زیاد برای سکونت در این روستای آرام و در دل صخره های پر از انرژی به این مکان بیایند. اتاقهای این اقامتگاه ها در دل کوههای سنگ تراشیده شده و مسافران هم مانند ساکنان این روستا در دل کوه و در اتاقهای سنگی اقامت می کنند. عسل کوهستانی یک از مهمترین محصولات کندوان است. لبنیات، آب معدنی، چارمغز، گیاهان دارویی، دوشاب یا شیره انگور، عسل، بادام به همراه گیلم، جاجیم و روسری های رنگارنگ از سوغات های این روستای زیبا و خوش آب و هوا است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. درود بر شما عزیزان شنونده. راز تندرستی رو میشنوید با موضوع بررسی نوشیدنی ها از اظهارات و رهنمودهای جناب آقای دکتر سیاوش منصوری دکتر تغذیه هم بهره مند خواهیم شد. ممکن است انواع مختلفی از میکروب ها در هوا و محیط اطراف شما حضور داشته باشند، اما برخورداری از یک سیستم ایمنی قوی میتواند تضمین خوبی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری باشد. با این وجود تقویت سیستم ایمنی ممکن است به آن آسانی که تصور میکنید نباشد. اگر سیگار میکشید یا به میزان زیاد غذاهای کم ارزش مصرف میکنید، در واقع سیستم ایمنی بدن خود را در معرض خطر قرار میدهید. یک فرد بزرگسال باید بین 7-9 ساعت خواب شبانه داشته باشد. با حفظ تناسب اندام خود و فعالیت بدنی به میزان کافی می توانید به پیشگیری از بیماری کمک کنید. استعمال دخانیات و مصرف نوشیدنی های الکلی می تواند تأثیر منفی بر سیستم ایمنی بدن انسان داشته باشد. ترک کامل سیگار و الکل بهترین گزینه است، اما اگر توانایی این کار را ندارید، کاهش مصرف به ویژه در فصل سرماخوردگی و آنفولانزا توصیه شده است. تمام میوه های خانوادگی مرکبات سرشار از ویتامین سی هستند که این ماده مغذی میتواند به تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری یا مبارزه با بیماری کمک کند. با توجه به محتوای ویتامین سی چشمگیر در میوه های خانواده مرکبات، شما می توانید هر کدام را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید. از جمله گزینه های خوب در این زمینه می توان به این موارد اشاره کرد: انواع مختلف پرتقال، انواع مختلف نارنگی، انواع مختلف لیمو و گریپ فروت. همان گونه که پیشتر اشاره شد، میوه های خانواده مرکبات سرشار از ویتامین های تقویت کننده سیستم ایمنی هستند. در این میان پرتقال یکی از محبوب ترین گزینه های خانواده مرکبات محسوب می شود. برای افزایش فواید آب پرتقال می توانید یک قاشق پودر زنجبیل به آن اضافه کنید. زنجبیل از خواص ضد التهاب برخوردار است. البته عطر و طعم قوی زنجبیل ممکن است برای برخی خوشایند نباشد. در این شرایط برای بهبود مزه آب میوه خود می توانید یک قاشق چایخوری عسل به آن اضافه کنید. عسل نیز خود از خواص تقویت کننده سیستم ایمنی برخوردار است. پرتقال و هویج. بار دیگر پرتقال به واسطه محتوای مواد مغذی و عطر و طعم فوق‌العاده خود در این دستورالعمل قرار دارد. دلیل افزودن هویج محتوای ویتامین های آ و بی می باشد. زمانی که موضوع تقویت سیستم ایمنی مطرح می شود، ویتامین سی تمام توجهات را به سوی خود جلب کرده و ویتامین بی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اما در صورت عدم مصرف ویتامین بی و همچنین ویتامین های دیگر، نباید انتظار کاهش زمان مورد نیاز برای بهبودی بیماری را داشته باشید. آووکادو بیدلیل به عنوان یک ابر ماده غذایی شناخته نمی شود. این میوه سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی مختلف مورد نیاز بدن انسان است. همچنین آووکادو سرشار از چربی های سالم است. خب، صحبت های ارزشمند و تخصصی جناب آقای دکتر سیاوش منصوری رو به اتفاق می شنویم.
به هر حال سیستم ایمنی بدن ما به عنوان خط اول دفاعی ما در پیشگیری از بیماری هاست. البته این بیماری ها هم شامل بیماری های با منشأ عفونی مثل بیماری های ویروسی و باکتریال هست و هم خیلی از بیماری های که ارتباطی به میکروارگانیسم ها نداره، مثل دیابت، مثل بیماری قلبی عروقی، ارتباط نزدیکی با وضعیت سیستم ایمنی ما داره. بنابراین اگه ما بتونیم یک سری تغییرات خوبی رو در سیستم ایمنی بدنمون ایجاد بکنیم، تغذیه نقش زیادی رو میتونه داشته باشه، ما میتونیم از خیلی از بیماری ها، چه بیماری های ویروسی که الان ما باهاش مواجه هستیم و خیلی از بیماری های غیر ویروسی و غیر باکتریال مثل بیماری قلبی عروقی هم پیشگیری یا شدتش رو کمتر بکنیم. البته در زمینه رژیم های غذایی من بخوام اون چیزی که واقعا شاید دوست داشته باشم تو این برنامه به شنوندگان عزیز منتقل بکنم اینه که واقعا ما الان یک ماده غذایی خاصی رو نداریم که ما بگیم که افراد برن این ماده غذایی رو استفاده کنن و وقتی که ماده غذایی رو استفاده بکنن دیگه سیستم ایمنیشون دیگه میشه قوی ترین سیستم ایمنی. واقعا چنین چیزی وجود نداره و سازمان های مسئول سلامت جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی، انجمنهای علمی پزشکی در دنیا، همه اینها میگن که دنبال معجزه و دنبال یک ماده غذایی خاصی نباشید. یک رژیم غذایی سالمی که باعث میشه سیستم ایمنی ما قوی بشه چی هستش؟ یک رژیم هستش که ما اون عدد 55 25 15 رو برای دریافت مواد غذایی نشاسته‌ای که 55% غذای دریافت انرژی باشه، 25% از غذاهای چربی باشه، 15% از غذاهای پروتئینی باشه رو باید رعایت بکنیم. حالا من بخوام این رو به صورت عینی خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که خب بدونن که مثلا ما برای یک فردی که حدود 80 کیلو وزنش هستش، یکی که وزنش 80 کیلو هسته، اگه ما بخوام این اعداد رو بگم، تقریبا معادل بین 300 تا 350 گرم مواد نشاسته‌ای مثل برنج و نون در روز خواهد شد. این میزان تقریبا معادل حدود 40 گرم چربی در روز خواهد بودش. 40 گرم چربی به صورت فقط روغن نیستید. من نمیگم که شما شیری که میخورید، پنیری که میخورید، خیلی از غذایی که میخورید توش چربی پنهان است. حتی شما گوشت مرغ که هیچ چربی رو نداره میخورید، 10 تا 12% وزن گوشت سینه مرغ چربی. پس بنابراین این عددی که من میگم شامل اینه. و پروتئین، حالا این پروتئین ممکنه از گوشت ها باشه، مثل گوشت سفید و قرمز و اینجور چیز که ما ترجیح میدیم نصف پروتئین روزانه ای ما از این باشه، و نصفش هم از پروتئین های گیاهی، که پروتئین های گیاهی مثل سویا و به خصوص حبوبات منبع بسیار خوبی از پروتئین ها هستن. اگه بخوام به صورت عددی بگم، اگه در روز یک فرد تقریبا حدود 50 گرم گوشت، حالا از هر نوع گوشتی باشه، یک عدد تخم مرغ، این دوتا اون پروتئین با منشأ حیوانیشون رو تأمین میکنه. بقیش هم یه چیزی حدود معادل 75 گرم حبوبات میشه که نیازهای پروتئین با منشأ گیاهی رو تأمین میکنه. این رژیم رو داشته باشیم، این پایه اصلی یک رژیم سالم. نوشیدنی ها رو ما به دو دسته میتونیم تقسیم بکنیم، یعنی نوشیدنی هایی که بر روی سیستم ایمنی بدن ما اثر دارن. یک سری نوشیدنی هایی که ذاتاً به خاطر اینکه ترکیبات خاص مواد غذایی رو که دارن، اینها باعث میشن که سیستم ایمنی ما قوی بشن. خب مثلا شیر. شیر مشخص شده به خاطر ترکیبات خیلی خاص پروتئین، مواد نشاسته‌ای و چربی که داره، به اضافه ریزمغذی‌هایی مثل ویتامین دی، مثل کلسیم و غیره، یک ماده غذایی و یک آشامیدنی بسیار خوب برای تقویت سیستم ایمنی هستش. به خاطر ما میگه که یک فرد به صورت حداقل باید 200 سیسی شیر رو استفاده کنه. اگه این میزان به 2 تا لیوان، یعنی 400 سیسی 2 لیوان 200 سیسی برسه، دیگه چی بهتر که اینو باید داشته باشه. یک سری دیگه از آشامیدنی هایی که خب نقش بسیار زیادی در میتونه داشته باشه، که میزان زیادی ویتامین در یک حجم کم برای ما تامین میکنه، آب میوه های طبیعی. آب میوه هایی که به صورت بسته بندی شده هست، اینها در حقیقت اسانس، شکر و آب هست. اینها رو جز آب میوه ها در نظر نمیگیریم و نوشیدنی هستن، که نوشیدنی هایی که شکر زیاد دارن. آب میوه طبیعی آب میوه هستش که مستقیما از خود میوه یا سبزی بدون اضافه کردن شکر یا هر نوع ماده دیگه باشه. حالا این آب میوه ها ممکنه از مسائلی مثل آب مرکبات باشه، آب هویج باشه و مسائل دیگه بسیار مفید هستن. پس یک دسته اینا هستن که خب معمولا توصیه ما برای مصرف آب میوه جات اینه که حداقل در روز یک وعده آب میوه 200 سی سی از هر کدومش که و بخوایم استفاده بکنیم. یک سری دیگه آشامیدنی هستن که این آشامیدنی ها به خاطر ماده خاصی که در این آشامیدنی هست، این ماده خاص باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی میشه. خب تحقیقات نشون داده که ماده به نام کافئین میتونه سیستم ایمنی بدن ما رو قوی بکنه، باعث بهتر شدن سیستم ایمنی ما بشه. خب کافئین هم در چای و قهوه به وفور پیدا میشه. فقط در زمینه کافئین باید دقت بکنیم. وقتی که ما میگیم کافئین خوبه، به این معنی نیست که من برم فردا از داروخانه یا باشگاه ورزش به من قرص کافئین بدین که من بخورم، یا اینکه فردا اگه من در روز مثلا حالا یه لیوان چای صبح و عصر و حالا مثلا اوایل شب دارم استفاده میکنم، من میگم پس من الان این رو بکنم روزی 6 لیوان. نه، ما معمولا کافئینی که باعث ایجاد بهبود سیستم این میشه شامل 2 لیوان 2 فنجون قهوه، فنجون های 100 سیسی یا 3 لیوان 150 سیسی چای در روز هست. کافئین رو ما برای بچه های زیر 12 سال خیلی توصیه نمی کنیم و توصیه کافئین کلن برای افراد بزرگ ساله. حالا تعریف بزرگ سالی 2 تا ما تعریف داریم، اما در کل برای افراد بالای 18 سال ما توصیه میکنیم که کافئین رو داشته باشن. و پس بنابراین مصرف زیاد کافئین اثر اتفاقا عکس داره. پس 3 لیوان 150 سیسی در روز چای کفایت میکنه برای این کار. و دقت بکنید که مصرف کافئین رو بعد مواظب باشیم که شب انجام نشه. اصلا ما مصرف کافئین رو بعد از ساعت 7 شب توصیه نمی کنیم، به خاطر اینکه باعث به هم ریختن خواب میشه. دوغ رو به صورت دوغ خودتون درست بکنید، دوغایی که به صورت صنعتی هست خیلی دوغای خوبیه، خوشمزه است، اما متاسفانه یه مقدار نمک بالایی داره. به توسط دوغا هر 100 سیسیش 1 گرم نمک داره که عدد بالایی، اما خودتون درست بکنید عالیه. ببینید، ما شاید به عنوان یک آشامیدنی سالم ما در نظر نمیگیریم، مخصوصا معشیرهای مزه‌دار یا معشیرهایی که بهشون اسانس اضافه شده مثل هلو و سیب. و به 2 دلیل، اول اینکه معشیر حاوی مخصوصا معشیرهای اسانس مزه‌دار حاوی مقادیر زیادی شکر هستن که کالریش رو بالا میبره، خود معشیر هم همینطور کالریش نسبتا بالا است. اما به هر حال یکی از لذت‌های زندگی غذا خوردن هست. و اینکه من بگم نه امشب 6 که ماه شهری نخوره، نه، اما مصرف یه دونه ماه شهری در روز مشکلی رو ایجاد نمیکنه و سعی کنیم از ماه شهری‌های مزه‌دار استفاده نکنیم.
عزیزان شنونده، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطالبی که ارائه کردیم مورد استفاده و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، برنامه خودتان ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز در مورد خواننده پرآوازه ایرانی محمد اصفهانی با شما صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار همراه ما باشید. عزیزان، همانطور که در برنامه گذشته اشاره کردیم، محمد اصفهانی با بهره‌مندی از مکتب محمد رضا شجریان و علی جهاندار موسیقی ایرانی را آموخت. محمد اصفهانی در سال 1373 به عنوان اولین تجربه کاری خود تیتراژ سریال آوای فاخته با ترانه‌سرایی ساعد باقری و کارگردانی بهمن زرین‌پور را به عنوان اولین تیتراژ اجرا کرد که از شبکه 1 پخش شد. سپس از اساتیدی چون همایون خرم، فریدون شهبازیان و بابک بیات در زمینه تصنیف خوانی، ترانه و زیبایی شناسی در الحان موسیقی ملی ایران بهره برد. محمد اصفهانی ابتدا با اجرای آثاری روی اشعار شعرای معاصر مانند فریدون مشیری و همچنین اجرای تیتراژ سریال پا به عرصه خوانندگی گذاشت. در این لحظه از برنامه ترانه آسمان ابری را تقدیم می‌کنیم با صدای محمد اصفهانی.
نمیخواستم خورشیدو ازت بگیرم، نمیخواستم آسمونت ابری باشه، نمیخواستم که چه شد آرونی و سرد، سهم تو گریه باشه بی صبری باشه. تاریکم غمی نیست، تو به فرداها به روشنی بیاندیش، همه گه پنجره ها ارزونی تو به جهانی خوب و دیدنی خواستم خورشیدو ازت بگیرم، نمیخواستم آسمونت ابری باشه، نمیخواستم که چه شد بارونی و سرد، سهم تو گریه باشه بی صبری باشه. دخترم دل خوشیه بابا همیشه، به گلف شونیگه لبخنده تو بوده، خودش آشنای های زبان، اما برا خاطر تو از بهار سروده، خودش آشنای برای خاطر تو از بهار سروده. نازنین من اگه تاریکم همینیست، تو به فرداها به روشنی بیاندیش، همه یه پنجره ها ارزونی تو به جهانی خوب و دیدنی بیاندیش.
دوستان گرامی، محمد اصفهانی در زمینه کارهای هنری فرد بسیار حساسی هستند. به همین خاطر ترجیح می دهند که کمتر کار کنند، اما کار خوب به مردم عرضه کنند. نمونه بارز آن را می توان آلبوم برکت دانست که پس از حدود 30 ماه بعد از آلبوم 7 سین به بازار آمد و به دست علاقمندان رسید. آلبوم های گلچین، حسرت، فاصله، تنها ترین سردار، تنها ماندم، ولایت عشق، ماه غریبستان، نون و دلقک، 7 سین، برکت و آلبوم بیواژه آلبوم هایی هستند که دکتر محمد اصفهانی تا به امروز به بازار عرضه کرده است. در مراسم اختتامیه 31 جشنواره موسیقی فجر با اعلام سالار عقیلی جایزه بهترین خواننده موسیقی پاپ ایران به محمد اصفهانی اهدا شد. بعد از دریافت جایزه باربد از دست سالار عقیلی گفت: از تمام کسانی که در باز کردن راه باریکی که میان مردم باز کردم ممنونم. از استاد ملک محمود مسعودی، از استاد علی جهاندار که ردیف را پیش او آموختم و از دو اسطوره خودم یعنی حسین خواجه امیری و محمد رضا شجریان تشکر می کنم. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی از شما دعوت می کنیم ترانه غم پنهان را بشنوید با صدای محمد اصفهانی.
از تو با فاصله با تو، از تو با حضور دلتنگ، تنها مونده بخی سنگی که تو سینه میزنه شب. این غم پنهونی من ندونستی چه تلخه، این تو خود شکستن من، تو ندونستی چه سخته. کاش که بودی تا ببینی لحظه هم بی تو میمیرم، واسه یه خود خودم بودم انتقام از من میگیرم. هم صدا بایاده شعر موندن و میخونم، میدونم که ناگزیری اما منتظر میمونم. موندن من یه گریزم تو هجوم نامیدی، تو در این هجوم ساکن یه حضور
اما منتظر میمونم.
دوستان گرامی، دکتر محمد اصفهانی نه تنها یک خواننده و آهنگساز یگانه و بی همتاست، بلکه الگوی شخصیتی ایدئالی برای نسل جوان به شمار می آید. مراجعه به یک بیوگرافی ساده و کوتاه از زندگی او این مطلب را اثبات می کند. اصفهانی صدای ماندگاری است که تا قرون دیگر هم نظیر آن ظهور نخواهد کرد. دکتر محمد اصفهانی از این موهبت الهی توانسته به بهترین شکل استفاده کند. فلسفه وجود و مضامین عارفانه را در قالب سمفونی عظیم موسیقایی و به نحو احسن اجرا کرده است. به طور مثال، ضرب تنبکی که به آلات موسیقی غربی تبدیل می شود، و در طول آن ملودی کاملاً ایرانی حاکم است، ترانه‌ای می شود که صدای هنرمند ما در آن تنین انداز شده و خانه دل را ویران می کند و اتفاقاً خانه دل نام می گیرد، و یا نوای تارهای قانون که آغازگر یک ملودی و ترانه عظیم و با شکوه می شود و ابرهای تار دل آدمی را کنار می‌زند تا آفتاب‌های مهربان ترانه ازلی را به شنونده یادآوری کنند و اتفاقاً آفتاب مهربانی نام می‌گیرد. او دل شکوه‌گری دارد که شکوه می‌سازد و یا از شکایت هجران با تو می‌گوید. شب افروزی که دلواپسی‌هایم را با صدایش مرهم می گذارد. معصومیتی که از دست رفته را جز او و نوای او که می تواند بازگو کند که دلها باور کنند دلها را. فقط سوز نای سوزناکش می تواند به من و تو بفهماند که ماه غریبستان در چاه غم فریاد می زند تنهاییش را، و یادگار او برای من و تو همان فریاد است و پنجره‌هایی که برای من رو به عالم بالا می گشاید. همراهان گرامی، با پخش ترانه بوی بهار با صدای محمد اصفهانی برنامه ارمغان موسیقی را به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود.
شکفته در هوایم، یاد از آن بهاران که شد خزان به پایت، شد خزان به پایت، بهار باور من، سایبان مهرت نمانده بر سر من، سایبان مهرت نمانده بر سر غمت ندارم به حال دل گواهی، ای که نور چشمم در این شب سیاهی، چشم من به راحت همیشه تا بیایی، باغ من بهارم بهشت. پشت من کجایی، باغ من بهارم، بهشت من کجایی.
یارانی همراه، کم کم با پایان برنامه شامگاهی نزدیک میشویم. همکنون تکرار ایرانی امروز آماده پخش است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
ایران امروز.
نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصاد صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عامل حیاتی برای رشد اقتصاد در یک کشور محسوب می شوند. در برنامه ایران امروز اقتصاد دانش بنیان در ایران که به صورت هفتگی ارائه می شود، با اقتصاد دانش بنیان، مؤسسات و شرکت های دانش بنیان، رابطه اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی آشنا خواهیم شد. شنوندگان عزیز، در برنامه های گذشته با فعالیت های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان صنایع بروداتی آریا سرمایش پردیس خواهیم پرداخت. شرکت دانش بنیان صنایع بروداتی آریا سرمایش پردیسان در سال 1346 تحت نام یخچال سازی آریا شروع به فعالیت نمود و در آن زمان تولید انواع سردخانه، یخچال، فرزهای صنعتی و انواع یخچال های روباز را در دستور کار خود قرار داد و در سراسر کشور ایران توزیع کرد. از آن زمان تا سال 1387 به نام های یخچال ساز نصار، صنایع بروداتی بلوچیان و بخش پژوهشی آن دفتر فنی مهندسی قائم تغییر نام پیدا کرد و نهایتاً در سال 1387 تحت نام شرکت صنایع بروداتی آریا سرمایش پردیسان به ثبت رسید. شرکت دانش بنیان صنایع بروداتی آریا سرمایش پردیسان در سال 1387 با منظور تولید و تعمیر تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و صنعتی مورد نیاز صنایع نظامی، خودروسازی، نفت و گاز، الکترونیکی و همچنین مراکز دانشگاهی و تحقیقات تأسیسات گشت این شرکت از تاریخ 1395 در لیست شرکت‌های دانش بنیان تولید صنعتی قرار گرفته است. این شرکت در راستای رسیدن به اهداف بزرگ، تقویت تولید داخلی، توفیق به تولید بیش از 100 نوآوری و چندین اختراعات داشته است. ساخت بیش از 100 قطعه که در داخل کشور ایران تولید نشدند، تولید نرم افزار کنترل دما و رطوبت با سیستم بسیار پیچیده و الگوریتم قوی و همچنین اختراع شیشه ضد تشکیل بخار، جهت شیشه رویت چنبرهای تست دما و رطوبت، اختراع سیستم کنترل رطوبت و تثبیت با حداقل خطا، تولید ایرکاندیشن های فشرده و چلر های فوق فشرده جهت مصارف نظامی و مشارکت در راه اندازی سامانه های دفاعی از جمله این دستاوردهای این شرکت است. شرکت دانش بنیان آریا سرمایش پردیسان تولید کننده انواع دستگاه های تست شرایط محیطی و آزمایشگاهی است که این دستگاه های شامل محافظه های تست دما و رطوبت، خشکون های خلا، خشکون های ضد انفجار، چلر های خنک‌ساز و کاندنسور، چلر های آزمایشگاهی، چلر های فشرده، مینی چلر، دیپ فریز، اتاق تست، سیستم هوای خشک هستند. شنوندگان ارجمند، با پایان وقت برنامه ایرانی امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما از اینا به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.